بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اسراء جلسه دوم از آیه 9 به بعد. جلسه گذشته توضیح درباره معنای اسراء عرض کردم خدمتون که معنای لغویش حرکت شبانه است. عربا روز به خاطر اون گرما حرکت نمی کردن، شب معمولا از خنکی هوا استفاده میکردن، سفراشون رو عمدتا شب میرفتن. ولی این در واقع معنای حقیقیه، معنای مجازی هم داره، در واقع اون سیر و سلوکی که انسان در شب با راز و نیاز با خدا در مناجاتهاش در دعاهاش طی میکنه. این سوره سخن از یک اسراء شبانه پیامبره که حالی به او دست داد، الهاماتی خدا به او کرد و ما حصل اون چه که اسراء نام گرفته و بعضی ها اسمش رو گذاشتن معراج، که اصلا کلمه معراج در قرآن نیست، یاداوری داستان امت بنی اسرائیل، یه امت دینی که قبل از امت اسلام پدید آمده بود حدود 1500-600 سال قبل، و تجربیات این امت تحت رهبری حضرت موسی و پیامبران بعد از او که چطور اینا افت و خیزهایی داشتن، فراز و نشیبهایی داشتند و چگونه هر وقت دچار تکبر شدن، خود بزرگبینی شدن، دچار فساد و گردن کشی شدن، چوبشو خوردن در تاریخ، و هر وقت برگشتن توجه به حقیقت کردن دو مرتبه وضعشون خوب شده. و سخن از این بود که دو بار گردن کشی بزرگی شما خواهید کرد با این عمل کرداتون، و توضیح دادیم که از نظر تاریخی چگونه این گردن کشی ها اتفاق افتاده تو دنیا، و همچنان هم امروز میبینیم به خاطر یک کاری که دو سه تا جوون نابخرد کردن، خودشونم میدونن ربطی به همس نداشته. الان امروزم بازی 70-80 نفر دیگه، تا حالا چقدر بیش از 1100 نفر کشتن، 6000 نفر زخمی، 160000 نفر آواره و از اینکه 2000 نفر دستگیری، و یه شهر رو خراب کردن دیگه به خاطر اون دو سه تا بچه‌ای که میگن حالا مورد آزار قرار گرفتن. تازه اونا هم گرفتن، آتیش زدن، کشتن، ولی به عنوان بهانه، یعنی به هیچ قانون دنیا هم توجه نمی کنن. اصلا براشون مهم نیست جوامع بین المللی و انسانهای دیگه. خب نشون داد که وقتی یه جامعه‌ای به چنین گردن کشی هایی برسه چه عوارضی داره، نه بلافاصله فرداش، در بلند مدت تأثیر خودش رو میذاره، آثار خودشو به بار میاره. خب این اصل رو مطرح کرد که این اتفاقات چگونه افتاده، و این پیام خدا هم هست که هر وقت برگردید ما برمیگردیم، ما یعنی قوانین و نظامات ما. خب این تاریخچه رو که بیان میکنه حالا برمیگرده به مسلمان ها، یعنی اونچه گفته شد در این آیه 8 آیه مقدمه سوره برای بدگویی به اونها نبود، برای بیان یه تجربه تاریخی، عبرتی که مسلمان‌ها باید پیدا کنن. حالا ما داریم می‌بینیم که وقتی که تو سر هم داریم می‌زنیم، مصر اون سرنوشت پیدا کرده، عراق اینطور، افغانستان اینطوری، سوریه 200-300 هزار نفر تا حالا کشته شدن، برادر کشی خیلی بیش از 100 برابر اسرائیل که اونها کشتن، خودشون مسلمان دارن میکشن، داعش داره چیکار میکنه توی افغانستان، چقدر اونا کشتن، به چه جرمی، به خاطر همین این شیعه است اون سنیه، نمیدونم این حرفا دیگه. خب اینا هم نتیجه خودشو داره، ذلت، ضعف، تو سری خوردگی، بدبختی، حقارت، مسلمه وقتی که ما این چنین باشیم دیگران هم تو سرمون میزنن دیگه، خیلی طبیعیه، اونا هم از این موقعیت ها استفاده میکنن که وقتی خودشون مسلمان خودشون دارن میکشن، چرا ما از این آب گلالود ماهی نگیریم. خب از آیه 9 در واقع برمیگرده حالا به خود مسلمان ها. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ان هذا القران، این قرآن، این کتاب، یهدی هدایت میکنه. به چی هدایت میکنه؟ للتی، للتی یعنی به راهی، به شیوهی، به طریقه‌ای که هیه اقوم، اون طریقه اقومه. اقومو خب ترجمه میکنن استوارتر، بهتر، نیکوتر، ولی نگفته هیه احسن، نگفته هیه اجمل، بهترین، زیبات، احسنه. میگه اقوم، اقوم از قائمه، برپادارنده تر در واقع. یعنی جامعه‌ای که به این کتاب عمل بکنه، این جامعه بالا میاد. یعنی درست عمل بکنه، نه اینکه شناسنامش شناسنامه اسلامی باشه. و بارها در قرآن این مطلب رو ذکر کرده که ذالک دین القیم، این دین قیمه، قیم یعنی به پادارنده، جامعه رو برمیخیزونه، بلند میکنه، برپا میکنه. یا در جای دیگه میگه و یرالذین اوتل علم، اونایی که علم داده شدن میبینند. یرالذین اوتل علم الذی انزل الیک من ربک، اون چه که از جانب پروردگار بر تو نازل شده، این جامعه رو هدایت میکنه به کجا؟ صراط العزیز الحمید، به یه راهی که به عزت برسن، سرفراز بشن، نه ضعیف و ذلیل و تو سری خورده. حمیدم یعنی مورد حمد و ستایش و تعریف دیگران قرار میگیرن، نه در چشم دیگران این جامعه جامعه خشن، تروریست، جامعه منفوری باشه. الان آمار در سطح جهان میگیرن، در واقع بدترین قضاوت مردم دنیا نسبت به مسلمان هست الان، ولی قرآن داره برعکسشو میگه، میگه هم به جای ذلت و توسری خوردگی به عزت میرسید و هم مورد تمجید و تعریف و ستایش دیگران قرار میگیرید. مشکل کجاست؟ قرآن اشتباه گفته. اتفاقا در ظرف 50 سال اول هم دیدیم به کجا رسیدن مسلمان ها، که تا 4-5 قرن چند تا سرگردن از همه کشورهای دنیا بالاتر بودن در همه زمینهای علمی، فرهنگی، شهرسازی، اخلاق، همه چی. در دوران تاریک قرون وسطای اروپا این شتاب علمی و هنری و فلسفی رو مسلمان ها داشته. اینجا هم همونه، میگه که این کتاب هدایت میکنه، للتی هیه اقوم، به راهی که جامعه رو بلند میکنه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، بشارت میده به اون مؤمنینی، مؤمن کسی که به هر حال در پرتو امنیت الهی آمده، خودش هم منشأ امنیت و سلامت برای دیگران، به اونایی که ایمان میارن و کارهای مثبت میکنن، کارهای اصلاحی میکنند، ان لهم اجرا کبیرا، که اینا اجر کبیری خواهند داشت. نه به هر کسی که شناسنامش مسلمون باشه، اگر مؤمن واقعی باشه و عمل مثبت بکنه، نه آدم کشی بکنه، نه ترور، نه خشونت، به هم زدن، عنوان که اصلا مهم نیست. آیا این گروه هایی که بکو حرام که هنوزم معلوم نیست چی شدن، این 300 تا دختری که بردن میخواستن دونه 12 دلار بفروشن، هیچ سرنوشتش معلوم نیست، کجای دین قرآن چنین چیزایی هست؟ اینا عمل صالحه، اینا ایمانه. و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا، انسان آنچنان که به خیر دعا میکنه، دعا یعنی خواستن، تمایلات، مطلوب خیر داره، خواسته های شر رو هم مطرح میکنه. آدم هیچ وقت چیز شر نمیخواد، یعنی نه اینکه خودش بدون شره، یعنی انسان چون هدفش دنیاست، مطلوبش دنیاست، دنبال مادیات هست، چیزی رو میخواد که به نفعش نیست، شر براش. چرا؟ برای اینکه انسان میگه کان الانسان عجولن، انسان عجوله، شتاب زده است. در آیات بعدی میخونیم، آیه 18 به خصوص، دنیا رو میگه دنیا عاجله است. عاجله یعنی همه چیش با عجله، با شتاب داره میگذره. دنیای زود گذر، 100 سال هم عمر بکنیم مثل چشم هم زدنه. میگه چون انسان شتاب زده است، همه چی رو زود و زور و ضربتی میخواد، فوری نتیجه فوری میخواد بگیره، بنابراین خواسته هایی رو دنبالش میره، مطلوب هایی رو انتخاب میکنه، آرمان هایی رو به دنبالش میره که میخواد همینجا به یه نتایج سریع مادی برسه، در حالی که به ضررشه. چرا دنبال اینا میره؟ برای اینکه بلند مدت رو نمیبینه، آخرت رو نمیبینه، آینده رو نمیبینه. مثل این که قبلیش رو نخوندیم. بله بله، این دنبال اون بود، اون حالا بخونم. بعد از این که میگه اجر کبیر و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که به آخرت ایمان نمیارن، اعتدنا لهم عذابا الیما. آخرت یعنی ورای دنیا. کسی که باور نداشته باشه که بعد از این زندگی ما جهان دیگه ای هست، حساب و کتابی هست، سرنوشت بعدی ما رو اعمال امروزمون تعیین میکنه، طبیعتاً احساس مسئولیتی نسبت به اعمالش نمیکنه. من اگه قرار باشه وقتی مردم بپوسم از بین برم، چه دلیل داره که من از راحتم، رفاهم، از پولم، از زندگیم بخوام برای دیگران مایه بذارم؟ چرا؟ یعنی منطقاً قابل اثبات نیست. من جانم رو بدم، فدا بشم در راه میهنم که نسل بعد بهتر زندگی بکنه. انسان ها خیلی این کار میکنن، ولی آیا قابل اثباته که به چه دلیل؟ اون یک انسانه، منم یک انسانم، چرا من کشته بشم؟ چرا من تو زندان برم که اون بهتر زندگی بکنه؟ دلیلش چیه؟ آیا کسی میتونه این اثبات بکنه؟ به چه دلیل چنین چیزی ضرورت داره؟ دیگران برای کسانی که نیامدن بخوام مالشونو بدن یا جانشونو بدن. ان الذين لا يؤمنون لا يؤمنون مضارع، هیچ وقت نمیخوان، اصلا قبول ندارن که حساب و کتابی جهان داره، اعمال ما اثر میذاره رو سرنوشت بعدیمون، باید پاسخگو باشیم. اعتدنا لهم عذابا الیما، ما برای اونها عذاب الیمی رو آماده کردیم. ببینید، نه اینکه خدا بگه خب مثلا ما میخوام انتقام بگیریم چرا با آخرت باور ندارن. درست مثل این که بگیم اون کسی که مشروب داره میخوره، خداوند بگه برای او من یک بیماری هایی رو آماده کرده، یعنی در نظام من مشروب، الکل برای مغز، برای بسیاری دستگاه دیگه بدن مضره. پس ما برای مشروب، یا کسی سم میخوره خودکشی میکنه، قرصای مثلا خاصی که هست میخوره، خب میگه خدا میگه من برای این آماده کردم، یعنی این خاصیت رو در این قرص گذاشتم، در سم گذاشتم. حال هر کسی که بی‌احتیاطی میکنه این کارو میکنه، یا کسی که بی‌احتیاطی میکنه رو پشت با میبره احتیاط نکنه، ما برای سقوط مرگ رو قرار دادیم. این قوانین خداست. یعنی کسی وقتی که اعتقادی نداشته باشه طبیعتاً عمل نمی کنه برای آینده، خودشو برای زندگی بعدی آماده نکرده. چرا؟ برای اینکه انسان دنبال دنیاست، چیزای دنیایی رو میخواد که به ضررشه، به نقد چسبیده. آیه بعدی که اول توضیح دادم، و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخیره و کان الانسانو عجولن. چون انسان در بود دنیا زندگی میکنه، معیارهای دنیایی، منافع دنیایی براش مطرحه، طبیعتاً آخرت رو نمیخواد، اون چه که شره. شبیه این بارها در قرآن اومده، میگه که عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم. خیلی چیزاست که شما بدتون میاد، کراهت دارید، عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، به نفعتونه، و عسى ان تحبوا شيئا، خیلی چیزا رو دوست دارید به ضررتونه. والله يعلم وانتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید. این در رابطه با روابط زناشویی ایناست که تو خوشت نمیاد، تو میخوای طلاق بدی، ولی نه، اگه تحمل بکنی، اگه سازگاری داشته باشی، اگه با هم خوب زندگی کنی به نفعته. تو بدت میاد ولی نمیدونه به نفعته سازش و ادامه این زندگی. انسان ممکنه وارونه، اگه معیاراش معیارای منافع آنی، معیارای فوری زندگی باشه، خب بلند مدت رو نمیبینه. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ببینید درست این خیر و شر مثل شب و روز دیگه، شب و روز هم با هم هستش دیگه، دائما در هم میره. همین تناوب شب و روز باعث اختلاف درجه حرارت میشه، باد به وجود میاد، باد هر ابرها رو به حرکت میاره، ابرها رو که به حرکت میاره رطوبت رو در سراسر زمین میگردونه، باران میاد و طبیعت سرسبز میشه، زنده میشه. اگر شب و روز نبود باد به وجود نمیامد، حرکتی به وجود نمیاد، هیچ وقت هم بارون نمیامد، اصلا حیات در زمین پدید نمیامد. پس میخواد بگه وجود خیر و شر، وجود آدم مؤمن و کافر، خود اینا خیره. خود این که انسانها در یه تضادی قرار گرفتن، همه مثل هم ماشینی نیستند، تفاوت اندیشه، تفاوت عقیده ایجاد حرکت میکنه، ایجاد خیر میکنه در جامعه. اینا که پشت سر هم یه مطالب از آیات تشریعی میاره، بعد از تکوین میاره، طبیعت میاره، نشون میده تو طبیعت هم اینجوریه. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز رو دو آیه قرار دادیم. فمهونا آیت اللیل، آیه شب رو، نشانه شب رو محو کردیم، محو میکنیم. نشانه شب چیه؟ تاریکی دیگه، تاریکی میره محو میشه. و جعلنا آیت النهار مبصرتن، آیه روز رو، نشانه روز که نوره، او رو مبصر میکنیم. مبصر یعنی بصیرت بخش، روشنی بخش. این در واقع شبیه اون آیه است که میگه جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق اومد، باطل رفت، باطل رفتنیه. بارها مثال زدم که حق مثل نور، نور چراغ، باطل مثل تاریکیه. باطل که از خودش اصالت نداره، تاریکی که اصالت نداره. هر جا که چراغ نیست تاریکیه، به محضی که کلیدو بزنین روشن بشه تاریکی میره. تاریکی اصالت نداره، تاریکی هیچ چی نیست، عدمه. یعنی هر جا نور نباشه تاریکیه، نوره که وجود داره، تاریکی که وجود نداره. مثل هوا، یه جا هوا نباشه بی هوایی که چیزی نیست، هر جا که هوا نباشه خفقان آدم میگیره. پس اصالت با هواس که باید باشه تا آدم تنفس کنه، اصالت با نوره. میگه علت این که تاریکی میشه برای اینکه نور نیست. هر جام که ظلم میاد مثل ظلمت، آدمای اهل حق خوابیدن، بی ارزن، بی کار. چرا ظلم توی جوامع میاد؟ چرا الان ظلم دامن غزه و فلسطین و جای دیگه گرفته؟ اگه مردمان واقعا به حق، مردمان آزاده، بین خودشون هم رعایت میکردن، در بین کشورهای عربی، در جوامع اسلامی بود، یه همچی تو سری خوردگی هایی پیدا میشد؟ کجای دنیا جرأت دارن با آلمانیا، فرانسویا، ژاپنیا این کارا بکنن؟ چطور جای دیگه نمیشه؟ پس وقتی که نور نباشه، ظلمت باشه، طبیعتاً قانون تنازع بقای دیگه، دیگران هم تو سر آدم ضعیف میزنن. این در واقع یه اصلی رو داره مطرح میکنه. آیه شب محو میشه، روز میاد او روشنی بخشه. حقیقت وقتی بیاد، حق بیاد، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اینو به زبانهای مختلفی در قرآن گفته. و جعلنا آیت النهار مبصرتن، حالا چرا روز رو خدا بصیرت بخش قرار داده؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تا برین، ابتغا یعنی جستجو، برید دیگه تو طبیعت، روز روشن شده که برید، حالا برین دنبال ورزش برید، دنبال تفریح برید، دنبال کار برید، دنبال تحصیل برید، دنبال تجارت برید. این همه صدها تلاش دیگه، تکاپوه. روز که روشنه، آدم ها راهو از چاه تشخیص میدن، میتونن برن. شب که باشه، حالا لاقل قدیم 1400 سال پیش که روشن نبوده، چراغ نبوده، روز قرار داده که برین تو میدون زندگی، روان بشید در طبیعت، برید دنبال فضل خدا. فضل هم یعنی خدا همه چی رو که گذاشته طبیعت برای این که بریم کسب بکنیم دیگه. دیگه چی؟ ولی تعلمو عدد از سنین و الحساب، تا از طریق این تناوب شب و روز، لتعلمو، تا بدانید عدد سالها رو. اگه شب و روز نباشه ما زمان رو چگونه میتونیم حساب بکنیم؟ الان میگیم 365 روز گذشت، 7 شب ماه روز گذشت شد یه هفته، 30 تا گذشت شد یه ماه، 365 شد یه سال. یعنی شمارش عمر دستتون بیاد، یکی عدد سنین، سنین یعنی سال، سالها، یکم حساب، حساب و کتاب در واقع، برنامه ریزی. یعنی وقتی که آدم زمان رو اشرافش پیدا کنه، حالا میتونه برنامه ریزی بکنه، من میخوام یه ماه دیگه این کار بکنم، دو ماه دیگه این کار بکنم. یعنی حساب تو زندگیتون دیگه مطرح میشه، یعنی یک ریتمی، خدا یه ریتمی تو زندگی ما گذاشته که تکرار بشه تا اون ریتم ما رو به عدد و به شمارش قرار بده، حساب و کتاب تو زندگیمون بیاد، یه نباخت نباشه. و کل شیئن فصلناه تفصیلا، ما هر چیزی رو تفصیل دادیم. تفصیل فصل یعنی جدایی، یعنی همینطوری که شب و روز از هم جداست، یکی نیستند، ما همه چی رو حسابش رو جدا گذاشتیم. درست مثل یه عکسی است که شما دوربینتون اگر خیلی دقیق باشه عکس نت میگیره، تمام چین و چروک صورت‌ها رو هم جدا نشون میده، وقتی یه عکس محویه آدم به صورت خیلی کلی میتونه تشخیص بده، یه وقت هست که خیلی دقیقه، اونه میگن تفصیل، فصل، جدا جدا جزئیات و موی سرم داره دونه دونه رو نشون میده. همه چی رو ما نه که حرفای کلی زده باشیم، فلسفه بافی کرده باشیم، قرآن به اجمال یه کلیاتی گفته باشه، دقیق همه چی رو سر جای خودش براتون بیان کرده. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. کل انسان، هر انسانی رو، یعنی همه انسان ها، الزمناه طائره فی عنقه، طائر یا طیر پرنده است دیگه، طیر پرنده رو میگن، طیور پرندگان دیگه. ما معمولا یعنی تو جوامع ما بخوان تعیین تکلیف کنن، دیدین توی مسابقات مثلا شیر یا خط میندازن، بخوان بین دو کار، یا حالا بعضی ها قرآن و فال میگیرن باز میکنن، بالای بعضی قرآن نوشته بد یا خوب، بریم یا نریم این کار بکنیم یا نکنیم. عربا اون موقع پرنده رو مینداختن بالا، یه چرخی میزد از این پرنده های کبوتر های دست آموز، اگه میشست رو شونه راستش میشست میگفتن این کار خوبه باید بکنیم، اگر رو شونه چپ میشست میگفتن نه نباید بریم این سفر رو، این کار نباید بکنیم، ازدواج رو نباید بکنیم. یعنی از این طریق به اصطلاح تعیین سرنوشت میکردن. یواش یواش این کلمه تیر یا تطیر تبدیل به سرنوشت شد. پیامبران هم که مثلا میامدن میگفتن نا تطیر نا بکن، فال بد گرفتیم شما، فال شما شومه، شما از موقع که آمدید این مشکلات برای ما به وجود آمد. حالا میگه که تیر هر کسی به گردن خودشه، یعنی سرنوشت هر کسی، تلسم و جادو و این حرفا رو میگه دور بریزین، اینا هیچ کدوم مؤثر نیست، سرنوشت هر کسی، طائر هر کسی به گردن خودشه، یعنی خودتون سرنوشت خودتون رو تعیین میکنین. کل انسان الزمناه، یعنی الزام کردیم، میگن ملازم، این کار ملازم اینه دیگه، ملازم اینه با همن، یعنی سرنوشتشو با گردن خودش بستیم. از قدیم هم اینجوری بوده دیگه، زندانیار هم دیدین که یه عکسی به گردنشون چیزی آویزون میکنن، شماره شون هست، یعنی این آدم با این شماره با این مشخصاته. اینا برای همیشه تو گردن مینداختن کارنامه هر کسی رو، این نماد اینه که این عمل خودته. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و روز قیامت نخرج له، خارج میکنیم برای او، برون میاریم برای او، نخرج له یوم القیامه کتابا، کتابی رو، نامه عملی رو، کارنامه ای رو که یلقاه منشورا، اون رو باز میبینه، آشکار میبینه، نه بسته، نه لاک شده، نه قفل، بازه. منظور از کتابم کتابایی که امروز میگیم نیست، کتاب یعنی هر چیزی که ثبت و ضبط شده باشه، بارها عرض کردم سی دی و دی وی دی هم کتابن، کامپیوتر هم کتاب، اطلاعات درش ثبت و ثبت شده دیگه. یه تامنیل کوچیک شما اطلاعات 50 تا کتابم توش میذارید با خودتون این ور اون ور میبرید، اندازه یه اینچه دیگه نیست یا کمتر از اون. اینم کتابه. ما سلولای وجودمون همه کتابن، حافظه سلولی، سلولای وجودمون یه اطلاعاتی رو کسب میکنن دیگه. چطور میشه ما وقتی سم پاشی میکنیم این به اصطلاح اون حشرات با این سم آشنایی پیدا میکنن دیگه روشون اثر نداره، سال بعد باید نوع سم رو عوض کرد؟ این همه هر سال هی واکسنای مختلف میزنن برای سرماخوردگی، میگن دیگه مگه پارسال زدی امسال فایده نداره، باید بیای یه تزریق دیگه بکنی، چون این ویروس ها عادت کردند، یعنی در حافظه سلولیشون نسبت به این تزریقی که شما میکنید اینا مقاوم شدن، باید یه چیز دیگه بزنیم. طبیعت دائما این اطلاعات رو داره میگیره دیگه. پس سلولای وجود ما هم نسبت به اتفاقاتی که میفته اطلاعات رو داره کسب میکنه، خودش رو تغییر میده. پس این اطلاعات هست در وجود ما، اون چیزی که کتاب هستیه ما خودمون شاهد خودمونیم. این که تو قرآن میگه روز قیامت پوستتون شهادت میده، یعنی اگه زدین تو گوش کسی سلولای پوستتونم این هست، این ضربه درش. حالا به نظر ما شاید عجیب بیاد، لاقل نباید تو زمان ما خیلی عجیب بیاد، 50 سال قبل. حالا که میبینیم چقدر اطلاعات میتونه ذخیره بشه در یه سر سوزن، این دستگاه پیشرفته الکترونیک چجوری این همه اطلاعات رو ضبط میکنه، اصلا خیلی حیرت آوره. برای زمان ما خیلی فهمش ساده تره. خلاصه میگه شما سرنوشتشون با خودتون، آیندهتون، آینده اینا عیان میشه، اینو باز میبینی، نه که بسته است، یعنی به صورت کد نیست، به صورت یه رمزی حالا به صورت کد ضبط داره میشه، ولی این کدا باز میشه، این رموز باز شده است الان به صورت، حالا اونا که ریاضی خوندن میدونم صفر و یک همه این اطلاعات چگونه با این صفر و یک داره اطلاعات ضبط میشه، مثل مرس قدیم در واقع. ولی همه اینا وقتی باز میشه اطلاعات قابل خوندن ما میشه دیگه، یلغاه و منشورا، همه اینا رو باز شده عیان میبینه این اطلاعات رو. اقرأ کتابک، خودت بخون، بفرما خودت کارنامت و نامه عملت رو بخون. اقرأ کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبن، اقرأ کتابک بخوان نامت رو، کفا به نفس کل، خودت کافیه که امروز علیکه حسیبن، خودت حسابگر خودت باش، خودت قضاوت بکن، خودت بخوان ببین چگونه عمل کردی. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی که هدایت پذیر باشه، اهتدا باب افتعال هدایت، نه این که هدایت از یه جایی شده باشه، دنبال هدایت باشه، انگیزه داشته باشه، بخواد بفهمه، بخواد بشناسه. فانما یهتدی لنفسه، انما یعنی این است و جز این نیست، که یهتدی لنفسه، به نفع خودش، برای خودش، خدا که نیازی نداره کسی ایمان بیاره. یهتدی لنفسه و من ذل فانما یدل علیها، هر کیم اگر گمراه بشه اونم علیه خودش گمراه شده، هر کی هدایت بشه به نفع خودشه، گمراه هم بشه به نفع خودشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ باربری بار دیگه‌ای رو به دوش نمیگیره، هیچ مادر و پدری نمیتونن بگن حساب عزیزان ما، فرزندان ما با ما، هیچ فرزندی هم نمیتونه بگه بار پدر و مادر من به دوش من، یعنی هر کسی بار عمل خودش به دوششه. پارتی بازی نیست در واقع، برای اینکه چیزای بیرونی نیست، هر چی هست درون وجود ماست، درون روح ماست، چطور میتونیم به دیگری بدیم؟ کسی که سواد پیدا نکرده آیا دیگری میتونه بگه نصف سواد من مال تو؟ سواد آدم خودش باید کسب کرده باشه. کسی که ورزش نکرده، یک کسی آدم نیرومند پهلوان میتونه بگه 50% بازوی من مال تو، انرژی من مال تو؟ خب اخلاق و معنویات و شخصیت هم قابل انتقال به دیگری نیست، یا بار منفی گناهش که آدم نمیتونه به گردن دیگری بندازه. و ما کنا معذبینه حتی نبعث رسولا، ما هیچ مردمی رو هیچ قومی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسولی بفرستیم قبلا. رسول یعنی آگاهشون بکنه، اطلاعات در اختیارشون بذاره، هشدار بده که اگر نخواستن راه دیگه ای رفتن بی خبر نبوده باشن، یعنی خودشون راه شر رو ظلم انتخاب کرده باشن. و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. اذا یعنی هرگاه، یا چون، زمانی که اردنا ما اراده بکنیم ان نهلک قریتن، که قریه ای رو هلاک بکنیم. قریه نه به معنای روستا که امروز ما میگیم، قریه یعنی مردمانی که قرین هم شدن با هم، یعنی یه نسلی رو، یه مردمی رو، یه تمدنی رو، یه شهری. امرنا مترفیها، به مترفین اونجا، مترف یعنی آدمای رفاه زده، آدمای کام روان، آدمای هوس پرست، اونایی که دنبال لذات و شهوات خودشون هستن. امرنا مترفیها ففسقوا فیها، اونا فسخ میکنن در اونجا، در اون شهر. فحق علیه القول، اون وقت اون قول بر اونها تحقق پیدا میکنه. فدمرناها تدمیرا، بعد اینا رو نابود میکنیم. خب همین جوری وقتی میخونیم خیلی به نظر آدم عجیب میاد، آیا خدا میخواد اراده بکنه یه جایی رو نابود بکنه؟ حالا چجوری نابود کنم؟ امر بکنم به مثلا رفاه زدگانشون که فسق و فجور بکنن، قوانین رو زیر پا بذارن، جامعه رو خرابش بکنن، اون وقت دامن خودشون رو بگیره؟ پس خدا این کار کرده. اینو اگه با آیه قبل با هم بخونیم، این دنبال اونه، میگه ما که هیچ وقت کسی رو عذاب نمی کنیم. آیه قبل خودش داره میگه ما قبلا هدایت میکنیم، ما قبلا رسولانی میفرستیم مردم را آگاه بکنن. وظیفه رسولان انذاره، انذار یعنی اعلام خطر، اعلام وضعیت قرمز، این کاری که دارید میکنید این عواقب داره، این عوارض داره، این رفتارها جامعه رو به این سرنوشت منتهی میکنه. حالا مردمانی وقتی گوش نمیکنن، اعتنا نمیکنن، خب دامنشون رو میگیره دیگه، نیست؟ اینی که میگه ما هر وقت اراده بکنیم، من بارها این رو عرض کردم که تا این رو توجه نداشته باشیم که چرا خدا یه جایی میگه ما یه جایی میگه من، خیلی از این معانی رو نمیفهمیم. پس خدا میخواد این کارو بکنه، ولی وقتی میگه ما، یعنی در واقع این میگه این اتفاقات این چنین میفته، ما چون همه قوانین رو خدا گذاشته. میگه چرا یه جامعه از بین میره؟ چرا یه جامعه منقرض میشه؟ این اتفاقاتی که افتاده تو تاریخ، این همه اقوام منقرض شدن، چرا اینطوری شده؟ بی خودی که نمیشه، این آگاهی ها داده میشه، یه دی توجه نمی کنن، اینطوری میشه. ما معمولا وقتی خودمون بحث میکنیم میگیم اینطوری شد، قاجاریه سقوط کرد، پهلوی سقوط کرد، ساقط شد، هیچ وقت نمیگیم کی؟ فاعل براش قائل نیستیم. ولی قرآن وقتی میگه، چون همه فعل و فعالات رو خدا در جهان داره قرار میده، دست خداست اینا، خدا به خودش نسبت، نه اینکه من خواسته باشم. در قرآن عرض کردم که خدا نسبتش رو شما اگه بشمرید 300 خورده ای گفته من، تقریبا 6 برابر این 1700 خورده ای گفته ما. ولی تو این سوره این نسبت به مراتب بیشتره، من شمردم 88 بار خدا گفته ما، 3 بار گفته فقط من، یعنی حدود 1/3. یعنی تو این سوره عمدتاً قوانین عام خدا رو داره میگه، نه اینکه خدا خواسته باشه این چنین بشه. خوب اینو دقت بفرمایید، بعد از اینم مرتب تو همین صفحه الان نگاه کنید، حدود 15-16 بار هم میگه ما 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 اراده بکنیم، یعنی نظامات ما. یادتونه من این مثال رو عرض کردم که رئیس دانشگاهی وقتی میگه که ما امسال 100 نفر پی اچ دی دادیم بیرون، مناشیه ما امسال 100 نفر پی اچ دی تحویل جامعه دادیم، نمیخواد بگه من دادم، که ما که دادیم یعنی این سیستم ما، این نظام آموزشی ما، که در این کلمه ما خود این دانشجویانی که پی‌اچ‌دی گرفتن اونا نقش دارن، استادا نقش داشتن، کارمندان بخش اداری نقش داشتن، البته همه اینا زیر نظر رئیس دانشگاه هستن، مؤسس دانشگاه هستن. اون که میگه ما، البته دانشگاهی که اینجا خب مدیران هم استخدام شدن، این مثال فقط، ولی خدا که خودش تأسیس کرده، خودش هم اداره میکنه، همه کار خودشه. وقتی که میگه ما، داره نظام هستی رو میگه. چرا یه جوامعی سقوط میکنن؟ برای اینکه گفته میشه پیامبران خدا برای هدایت فرستاده، موقع که اراده ما بکنیم، اراده ما یعنی قوانین ما، عمل کرده قوانین ما، چطور میشه که ما اراده هلاک بکنیم؟ یعنی نظامات ما بر این تعلق بگیره که این جامعه دیگه شایسته نیست. از کجا شروع میشه؟ فسق و فجور. فسق یه معناش یعنی قانون شکنی، در زبان عربی میگه فسق الرطب عن قشره، رطب خرما، این پوستش وقتی که پاره میشه میگن فاسق شد، نه فاسد. فسق یعنی پاره شدن این حریم محافظ، این حریم، حریم همون حدود و قوانین و نظامات دیگه، یعنی نقض قوانین، نقض نظامات. این جامعه رو یه نظاماتی به پا میداره دیگه. وقتی یه عده نادیده بگیرن، اونا که قدرت دارن، ثروت دارن، هر کاری دلشون بخواد بکنن، جامعه نظمش به هم میخوره، اون جامعه هلاک میشه، جامعه از بین میره. نه که خدا خواسته باشه چرا ایمان نیاوردن پدرشون در میارن، این حرفا نیست. داره قوانین بقای یک جامعه رو یا مرگ جامعه رو داره میگه که از کجا ناشی میشه. اتفاقا تمدن اسلامی رو شما تاریخش رو بخونین، دقیقا همه مورخین داره میگن از موقعی که تمدن اسلامی به خوشگذرونی و راحت و رفاه افتادن، دوران اندلس و اسپانیای سابق که خب تمدن اسلامی بودن، از موقعی که این پیشرفتا، این ثروت، این قدرت همه جا رو گرفت جوامع اسلامی تا قرن پنجم، در درون خودش این آفت از درون پوسون. دقیقا شما تاریخ رو بخونید که چرا این چنین شد، همه میگن علت این خوشگذرونی ها و رفاه زدگی ها بود. حالا اینم در واقع داره به همین اشاره میکنه. فحق علیه القول، قول یعنی قانون دیگه، این نظام خدا، این قولی که سخنی که خدا گفته، حق، فحق یعنی تحقق یافت. میگیم چرا این رفوزه شد؟ این سخنی که گفتن هر که درس نخونه رد میشه، اتفاق افتاد. قول، این قانون، این نظام تحقق یافت. قبلا هشدار بود، ولی این هشدار تحقق یافت و اینا نابود شدن، جامعه منقرض شد، در زباله‌دان تاریخ افتادن این اقوام. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. کم اهلکنا، چه بسیار هلاک کردیم ما. هلاکت یعنی همون منقرض شدند. اینی که میگه ما، خوب دقت کنیم، ما اگه بخوایم با ترجمه امروزی بخونیم هم میگیم خدا هلاک کرد. خدا پس چرا خلق میکنه و هلاک میکنه؟ ولی داره این قوانین رو میگه. چه بسیار، ما بخوایم درست بفهمیم باید بگیم چه بسیار هلاک شدند قرونی که، قرونم نه به معنی 100 سال، قرون یعنی مردم نسل های مختلف، که بعد از نوح، نوح سرسلسله بود دیگه، اولین رسول بود. انقدر اقوام، تمدن هایی که بعد از نوح آمدند و اینا به خاطر عملکرد ظالمانه شون منقرض شدند. و کفا بربکه به ذنوب عبادهی خبیرن بصیرا، کافی خدا به ذنوب عبادش خبیر و بصیر باشه. ذنوب یعنی عوارض و آثار عمل کرد گناهان. کفا یعنی لازم نیست کسی که جوش بزنه، کسی دیگه بخواد پرونده سازی بکنه، کسی بیاد بگه که مردم باید مراقب بود، نماز میخونن، روزه میگیرن، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، یعنی دستگاه های دینی بخوان اشراف داشته باشن، ما باید اطلاعات راجع به مردم داشته باشیم کی چی کار میکنه، کافیه. همین که خدا میدونه کافیه، یعنی کسی دیگه فضولی نکنه، کسی نخواد که دخالت در کار مردم بکنه، همینی که خدا خبر داره و میبینه کافیه به ذنوب بندگانش. شما میدونید گناه در واقع کسی بخواد کشف بکنه یک زشتی یا یه بدی رو که برم مثلا تو خونه برم پشت پنجره ببینم اینا خیانتی میکنن یا نه، گناه اون کار از خود اون کار بدتره. میگن افشای فواحش از خود فواحش بدتره، یعنی قرار نیستش که این چیزا باز بشه. علتی هم که گفتن که فحشا موقعی مجازات داره که 4 نفر دیده باشند، یعنی جلو چشم مردم باشه، یه هم چیزی هم تقریبا محاله کسی بخواد این کارا رو بکنه که نمیاد جلو چشم مردم، که حتی میدونن نظر فقهی دیدن هم باز کافی نیست، باید آزمایش کرده باشن که اینا کاری انجام دادن. گونم یه چیزی محاله، یعنی در واقع خدا امر به محال کرده برای اینکه این کارا نیاد در جلو چشم مردم. هر کی هر کاری میخواد بکنه رابطه خودشو خدای خودشه، همه اینا گناه داره. به اندازه سر سوزنی هم آدم کار بد یا خوب بکنه نتیجهشو میبینه، نمیخوام بگم اشکالی نداره، ولی اینا به ما مربوط نیست، به دنیا مربوط نیست، به دولت ها مربوط نیست، به بقیه مردم مربوط نیست. در صحبت یشنبه عرض کردم 4 کیفر بیشتر تو قرآن نداره، اون 4 کیفر هم رابطه انسان ها با همه، سرقت دزدی، یکی هم قصاص، یکی آدمی میکشه بالاخره قصاص رابطه آدم هاست، یکی هم زنای علنیه، نه زنای دیگه. زنای دیگه هم کیفر تو قرآن نداره، هیچ کیفری نداره. آقایون البته خیلی چیزا در آوردن، ولی تو قرآن فقط زنایی که جلو چشم مردم باشه، 4 تا شاهد حداقل ببینن، 3 تا هم بیان شهادت بدن، تو قرآن میگه اون 3 تا رو 80 ضربه تازیانه بزنین. 3 نفر میان میگن، میگه تا آخر عمرم دیگه از اونها هیچ شهادتی رو نپذیرین، یعنی در جامعه اونا بایکات میشن. 3 نفر اگه بیان شهادت بدن یعنی طرد میشن تو اون جامعه. اصلا معناش چیه؟ معناش اینکه جامعه دخالت نکنه به این کارا. اگر آمد به عفت عمومی آنچنان صدمه ای زد که جلو چشم زن و بچه مردم بخواد این کارو بکنه، خب جامعه از به صلاح اون عفت عمومی دفاع میکنه، نمیذاره این کارو بکنه. یکم به هم زدن عرشبت که نظم جامعه است به صورت مسلحانه که عنوان در واقع محاربه روش گذاشتن. به جز این 4 تا اصلا ما کیفر تو قرآن نداریم. این 4 تا من بارها عرض کردم، این 4 تا رابطه انسان ها با همه، در رابطه با خدا اصلا کیفر وجود نداره. در اون جلسه یه شنبه این رو عرض کردم که میگه که اگر شما آیه قرآن بخشنامه است، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، در کتاب این قانون رو برای شما نوشتیم، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر رفتین توی جلسه دیدین دارن کفر میبرزن به آیات خدا، و یستهزئوا بها، دارن استهزا میکنن مسخره میکنن آیات خدا رو، میگه فلا تقعدوا معهم، اونجا نشینید تا بحثشون عوض بشه. نمیگه باشون قهر بکنید، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه برای همیشه دیگه تو اون جلسه نرید، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا برن توی بحث دیگه. یعنی اگه بحثشون رو عوض کردن، فحش به خدا و اینا ندادن، شما میتونید باز بیان بشینید. یعنی شما آزادی دارید که نشینید، اونا هم آزادی دارن که اون حرفی که میخوان بزنن، اونا هم آزادی دارن. خب پس میگه همه که خدا خبیر بصره کافیه، لازم نیست شما حساب به بندگان داشته باشی که کی چی کار میکنه، به شما چه مربوطه، خود خدا آزادی داده. و کفا بربک بذنوب عباده خبیرن بصیرا من کان یرید العاجله، هر کسی که عاجله رو اراده بکنه، عاجله چیه؟ دنیاست دیگه، یعنی به شتاب داره میگذره مثل برقه. من چند بار این چیز خدمتون عرض کردم، تا زمین ما که میدونید اصلا هیچه، به اندازه یه ارزن هم نیست تو جهان. عمر کره زمین رو شما اگه 1 سال فرض بکنید، 1 سال فرض کنید این کره زمین که 4,600,000,000 سال به وجود آمده، اگه 1 سال فرض کنید، فکر میکنید انسان، نه ما، انسان در روی کره زمین چه مدتیه روی کره زمین ما اومدید؟ بله؟ یه ربع ساعت 15 دقیقه است. اگه کره زمین 1 ساعت باشه، عمر انسان اولیه که میگن از مثلا 1,000,000 سال پیشه، نمیدونم، ما 15 دقیقه است آمدیم. حالا یه عمر ما، یه عمر 100 سال هم بکنیم چقدر میشه؟ ما اون وقت چسبیدیم به این یه لحظه‌ای که تو دنیا داریم میام. تازه تو کره زمین این مثاله که هیچ، زمین ما که اصلا به حساب نمیاد. میگه من کان یرید العاجله، کسی که دنیا رو عاجله رو اراده میکنه. یرید مضارع، نه که یه بار یه هوس کرده که من بذار. کانم استمرار رو نشون میده، و اینم میتونست بگه من یرید العاجله، هر کی عاجله رو بخواد. من کانه، کانه یه استمرار رو نشون میده، به تعبیر آقای طالاقانی تکوین شخصیتیه. شخصیتش اینطور شکل گرفته که یک سر دنبال دنیاست، اصلا چیزی غیر دنیا نمیخواد. خب چه اتفاقی میفته؟ خدا میاد پدرش رو در میاره. خیر، عجلنا لهو، ما مجله میکنیم براش. لهو برای او، فیها در این دنیا، ما نشاء طبق مشیتمون. طبق مشیت یعنی اینم قوانینی داره، هر چی که بخواد که نمیشه. یکی ممکنه دلش بخواد بگی آقا کوه هیمالیا دلم میخواد از اونجا کنده بشه بیا تو مملکت ما، دلم میخواد که این کوه مثلا همش طلا بشه، این که خب نمیشه، این مشیت خدا نیست. یعنی در چارچوب نظامات، در چارچوب مقدوراتی که خدا تو طبیعت قرار داده، خب ما هم براش عجله میکنیم، زحمت میکشه، از صبح ساعت 5 و 6 بلند میشه میخواد دنبال ثروت کلا برده اینا بره، ما هم از همون 5 و 6 صبح بهش کمک میکنیم، هر چی زحمت بکشه تلاش کنه ما هم بهش کمک میکنیم تو امرهای خودش. لمن نورید، برای هر کی بخوایم، هر کی بخوایم، نه اینکه هر کی بر کی. یعنی یک کسی که فرض کنید یه آدم ضعیفی لاغریه، اون بخواد اراده بکنه که من میخوام که 500 کیلو مثلا وزن رو پرس بکنم، خب نمیتونه، این به جسمش نمیخوره. ولی یه کسی که از نظر جسمی توانایی داره، بله، یا استعداد آیکیوش نیست اونقدر که بگه من میخوام اینشتن بشم، خب این نمیشه. یعنی اول میگه مانشا، یعنی بیرون از وجود خودش، در امکانات محیط، میدان عمل، لمن نورید برمیگرده به استعدادهای درونی ما. میگه دوم هر کسی دنبال هر چی هست من بهش کمک میکنم. خب این دو دنیا رو خواسته. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، چون این فقط چسبیده به لذات دنیایی. نظام خدا که دنیا نیست، دنیا گذراست، خب برای آخرتش کاری نکرده. ثم جعلنا، قرار میدیم برای او جهنم یصلاها مذموما مدحورا. مذموم یعنی مورد مذمت، مذمت میکنن که آخه تو چرا فکر آیندت نبودی. مدهورا یعنی رانده شده، یعنی یک کسی فرض کنید در دوران، حالا برمیگردیم همون مثال همیشگی مدرسه، در طول اون سال تحصیلی همش خوش گذرونده با همکلاسیاش، خب میگه چی براش قرار دادیم؟ کارنامه رفوزگی رو قرار دادیم که مذموم خواهد شد، یعنی همه مذمتش میکنن، تو صفر گرفتی. مدهور یعنی رانده شده، از مدرسه اخراجش میکنن، به کلاس بالاتر راش نمیدن، چون این تلاشی برای کلاس بعد، مرحله بعد نکرده. و من اراد الاخره، اولی رو میگه من کانه یوریدو، هم کانه استمرار رو نشون میده، هم یوریدو سلام مزاره، ولی در مورد آخرت فقط گفته و من اراده، چون یه هدفگیریه دیگه. و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بطلبه. و سعی لها، سعیها، سعی بکنه، تلاش بکنه، لها برای آخرت، سعیها، سعی او رو، سعی متناسب با آخرت رو. ببینید ما ممکنه که خیلی ها دنبال آخرت و آینده و اینا باشن، ولی کار دنیایی، شاید 90% اونایی که اهل آخرت هم هستن کار آخرت نمیکنن، کار دنیایی میکنن. یعنی هدف اینه که به تو دنیا من به یه جایی برسم، آخرت تو فکر، فقط تو نیته. ولی میبینیم کار بسیار از کسانی که خیلی نماز شب هم میخونن، زیارتشون هم ترک نمیشه، هر سال هم یه بار باید حتما حج عمره برن، کربلا نجف هم به جای خودش، نمیدونم ماهی یه بار مشهد باید بره، هر هفته که قوم و شابدالعظیم هم باید بره، ولی میبینیم تجارتی که میکنه، نزولی که میگیره، کلایی که سر مردم میذاره، اخلاقیاتش، مناسباتش هیچ فرقی با اونایی که اصلا هم دین ندارن نداره. شاید هم بعضی وقتا بدتر خیلی ها. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه ما که حسابمون پاکه و ما که همچی پارتی داریم، ما که خیالمون تخته، آیندهمون ما روشنه. بنابراین یک عجب و غروری هم به آدم دست میده. میگه کسی که سعی متناسب با اونجا رو بکنه، نه روی ریاکاری که بیایم حالا یه خیراتی هم بکنیم به همم نشون بدیم که ما اینیم مثلا، یعنی در واقع کار خیرات و خدماتش هم برای ریاکاری، برای نمایش باشه، این کاری مربوط به آخرت نیست. به محضی که آدم بخواد ریاکاری بکنه همش باطل میشه. قرآن صریحا میگه، میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، مبادا اگه کمک های مالی که به دیگری کردی بخوای به زبون بیاری، منت سرش بذاری، آزردش بکنی. همین که آدم جای جمع بگه فلانی اگه من نبودم که، خب اون که معلوم نبود کارش به کجا برسه، من زیر بالشو گرفتم. میگه همش از بین رفت، تمام اون تلاش کردی باطل شد. این یکی دو جای قرآن هم نیست. به محضی که به خودت برگردی که من بودم که دستور گرفتن، تمام شده اثرش، یعنی اثر روحیش تمام شد. شما همه این کارا که میکنیم برای تحولات روح خودمونه، ولی اگه من همچنان در خودم مونده باشم که بخوام منت بگذارم، این میگه باطل شده، اعمال خیرتون رو باطل میکنه. خب اگر کسی آخرت رو بخواد، تلاش متناسب با او رو بکنه و هو مؤمنون، در حالی که مؤمن باشه، اینم از موضوعاتیست که قبلا هم صحبت کردیم، یعنی انگیزه این کارش برای ریاکاری، برای اینکه من به نماینده مجلس بشم، بذار رأی رو جمع بکنم، این کارا رو بکنم، نباشه. قصدش در واقع قصد، یعنی انگیزش انگیزه ایمانی باشه، یعنی خالص از خودخواهی باشه. فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعی اینام مشکوره. مشکور یعنی خدا اهل تشکره، یعنی تلاش اینام به بار میشینه، تلاش اینام نتیجه میده. یعنی در واقع میخواد بگه هر کی هر انتخابی بکنه، میخواد بگه جهان یه دانشگاهیه، تو این دانشگاه تو هر رشته‌ای رو انتخاب بکنی، نظامات دانشگاه به تو کمک میکنه. اگرم درس نخونی کسی باید کاری نداره، صبح تا شبم بخوای ورزش بکنی، بری نمیدونم بشینی تو کافتریا، بخوای به دختر پسرام، کسی کاری نداره. ورزش هم بکنی، زمینه ورزش هست، امکانات میدن، کاپ و مسابقه و جایزه و همه چی هم بهت میدن، ولی آخر سال انتظار نداشته باش که لیسانس مهندسی و پزشکی و یا حقوق و یا چیز دیگر بهت بدن. هر کسی هر تلاشی بکنه نتیجه رو بهش میدن. آیه بعد به روشنی این رو نشون میده، کلن نومد. خوب دقت کنید، ما همه رو کمک میکنیم. کلن نومد، بازم ما میگه هاولا و هاولا. هاولا اول یعنی این دنیا پرستان، دومی هاولا یعنی اینا که دنبال آخرت میرن. آیت قبل دوتا نشون داد، هر که عاجله رو اراده بکنه، هر کسی آخرت رو. ما به هر دو کمک میکنیم. نومد امداده، مدد رسانی. هاولا و هاولا من عطاء ربک، از عطاء پروردگار. و ما کان عطا و ربک محظورا، عطا و بخشش پروردگارت که از کسی برحذر داشته شده نیست، بازداشته شده نیست. یعنی مثل نور خورشید همه جا داره میتابه، هر کی هر کاری بکنه ما کمکش میکنیم. بذارید من یه مثال اکستریم بزنم، یه کسی میخواد قاتل بشه، میخواد جنایتکار بشه، خدا تو همون کار کمکش میکنه. اگه روز اول میترسید، میگفتم فرستادنش برای یک کسی رو بکشه، قلبش میزد، خوابش نمیبرد، انقدر خدا تو اون کار تقویتش میکنه، راحت میره صد نفرم میکشه، شب پنج دقیقه خوابش عقب نمیفته. یعنی تقویتش میکنه خدا تو همون جنایتش. اگه جیب بره، اول بلد نبود، ولی خدا انقدر تو اون کار جیب بری تقویتش میکنه، جیب صد نفر رو میزنه، هیچ کدوم متوجه نمیشه. یعنی بارها تو قرآن اینو، تو یکی دوتا آیه نیست، میگه من عمل هیچ کسی رو بر نمیگردونم، یعنی عمل هر کسی رو به نتیجهش میرسونم. هر کسی تو هر زمینه زحمت بکشه، تو هر هنری، تو هر ورزشی، خدا رو هم قبول داشته باشه یا نداشته باشه اصلا ربطی نداره قبول خدا. میگه قوانینی گذاشتم که تو این قوانین تو دنیا شما آزادین، تو هر چی برید پیشرفت میکنید، من همه تونو کمک میکنم. این دیگه سریعتر از این که نمیشه. کلن نومد ها اولا و ها اولا من عطای رب بگیم. این نور خورشید رحمت خدا هیچ کسی رو تو سایه نمیذاره، به همه میتابه. ولی خدا فقط میگه بدون این تو دنیاست، تو آینده خودتو داری رقم میزنی، با این کارا دستت خالی آخرت، چیزی نداری. و ما کان عطا ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. نگاه کن تو دنیا که چقدر آدما نسبت به هم برتریای دارن. این آدم میتونه 500 کیلو رو بلند کنه، اون یکی 5 کیلو رو نمیتونه. این آدم نابغه است. همین چند روز پیش دم یه دختر 7 ساله‌ای تو تلویزیون مشاعره باش می‌گیره، همه مثل این که حافظ و مولوی و سعدی همه رو حفظ بود، تو 6 ماه شروع کرده. این حافظه چجوریه؟ هر چی میگفتن این میتونست بگه. اصلا آدم نمیتونه باور کنه چطور یه بچه 7 ساله تمام اشعاری که هست الان حفظه، تا نه که اولشو بگن، هر چی میگفتن میتونست بگه. این چقدر اختلاف چقدر وجود داره در ورزش، در هنرها، در آیکیو، در زور بازو، در قیافه ها. میگه نگاه کن چه تفاوتایی تو دنیا هست. اینا میگه ما دادیم، نه اینکه خدا از یه عده خوشش آمده باشه، خوش قیافه شون کرده باشه، قد بلند مثلا با استعداد اینا رو بعدشون آمده. نه، این قوانینه که دست به دست هم میده، آدم ها متفاوت شدن. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. این تو دنیاست، در آخرت به مراتب این تفاوت ها بیشتره، چون اینجا در اختیار خودتون نبوده، ولی در آخرت اختلاف ایمان و اعمال انسان ها انقدر فرق میکنه. بعضیا مثل هیتلر رو نمیدونم صدام و امثال هم چه دستاوردهای منفی تا کجا رفتن، چقدر سوزوندن. یا این چیزی که امروز داره اسرائیل امثال نتانیاهو اینا دارن انجام میدن، با یه فرمانی بمبا داره میره میریزه رو سر اسرائیلیا و فلسطینیا. خب از اون طرف هم یه انسانهایی که حتی در درون خود اسرائیل کسانی که اعتراض دارن و حتی یکیشون پاسپورتش آتیش زده که من خانمی جزو چیز مجلس اسرائیل هم هست. یعنی آدم های یکسان که نیستن، زمین تا آسمان با هم تفاوت پیدا میکنن. و اظهار نظرهای خود بسیاری از یهودی ها دفاعیات چقدر بالایی کردن از دیگران. خب این در واقع تفاوت انسان ها رو به قول شریعتی از خاک تا افلاک، از به ذره تا کلان تا کهکشان نشون میده. خب تا همینجا کفایت میکنه، موضوع بعد عوض میشه. صدق الله العلی العظیم.